بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. خب عزیزان، دیشب ما بحث کردیم در این که چه چیزایی باعث این می شود که انسان هدایت خاصه بیابد. ابتدا گفتیم که یکی از اسباب قوی هدایت خاصه ذکر است. بعد امیر المؤمنین سلام الله علیه براتون نقل کردیم که می فرماید ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب. بله، تسمع به بعد الوتر، این قلب دلها پس از اینکه شنوایی خود را از دست می دهند وسیله ذکر اون را باز می یابند. و تبصر بهی بعد العشوه، بعد از این که دلها کور می شوند به وسیله ذکر بینا می شوند. و تنقاد بهی بعد المعانده، پس از عناد و سرکشی که نفسها و دلها پیدا می کنند بعد از ذکر به وسیله ذکر حالت انقیاد پیدا می کنند. این رو مفصل حضورتون توضیح دادیم و عرض کردیم که بقیه بحث ذکر را بگیم براتون، و اگر چنون که رسیدیم به عوامل و علل دیگر هدایت خاصه هم بپردازیم، و اگر نرسیدیم اون یک وقت دیگر باز انشاءالله ادا بشه. و حالا بقیه بحث ذکر را خدمت عزیزان عرض می کنم که انشاءالله تعالی مفید باشد و سودمند باشد، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که بهار ذکر است، بهار قرآن است و بهار عرض کنم حضورتون مستحبات است. یه توضیحی در اینجا ما خدمتتون بدیم، انشاءالله خداوند دست هممون را بگیرد. بله، عرض میکنم حضورتون که ذکرها پس از آن که دیشب اون تقسیم اساسی رو حضورتون گفتم که به ذکر لسانی و ذکر قلبی، ذکر باطنی تقسیم میشه. ذکر لسانی باید متصل به قلب باشد. ذکر قلبی همین است که انسان در باطن به یاد حضرت پروردگار باشد، این باطن خود را محل ذکر خدا قرار بده. خیلی خوب، بعد از این تقسیم حضورتون عرض میکنیم که ذکر و دعا اینقدر مهم است که ما یک دریا مطلب در مورد ذکر و دعا از ائمه علیهم السلام داریم. چقدر کتاب داریم در ذکر، در مستحبات، در دعاها، که اگر تمام اینها باور بفرمید که ذکر شود مطلب بسیار طولانی خواهد شد. شما ملاحظه میکنید که مجلدات بهار الانوار یه چند تا جلدش به عنوان کتاب و ذکر و دعا مخصوص شده که مرحوم علامه مجلسی متشتتات رو فراهم کرده و البته تازه مجلسی هم همه را نیاورده. کتاب های بزرگی داریم در ذکر و دعا که حد و حساب نداره. پس بنابراین بعد از اون تقسیم بندی دیشب یه تقسیم بندی هم امشب داریم که آیون انشالله عنایت می فرماید. اون این است که ذکرها یه وقت معصور است و یه وقت غیر معصور. معصور واسه یه سه نقطه دیگه. شما اهل فضلین الحمدلله. به چی میگن؟ معصور به ذکری میگن که از ائمه، از رسول خدا علیه السلام رفیده باشد، اونا فرموده باشن اینها را بخون، این ذکر را بخون، اونا فرموده باشن این دعا را بخون. این یه نوع ذکر. غیر معصور این است که خودت به زبان خودت به یاد خدا باشی. حالا روایت نیست، حدیث نیست، خودت خدا را میخوانی، به زبان خودت یاد خدا هستی. توجه فرمودید؟ اما عمده ذکرها و دعاها بهتر است که از طریق معصور باشد، چون اونا خوب بلد بودن با خدا حرف بزنن. اسراری که در دعاهای معصوره وجود دارد آقایون در هیچ جا پیدا نمیشه. در ماه مبارک رمضان یه دعایی هست به نام دعای ابو حمزه که بنده گناهکار هم شبها با عدم لیاقت تو رادیو چند دقیقه به شرح اون میپردازم، حتما بعضیاتون میشنوید. این دعا دریای معارفه، خدا میدونه چه اسراری درش هست. همین دعای ابو حمزه که شبا اینجا هم خونده میشه، اصلا هر جملهش یه دریاست. شما جمله های این دعا رو در نظر بگیرید ببینید اصلا غیر معصوم میتونه اینطور حرف بزنه. یه جمله در قوم به طلبه ها گفتم برن روش فکر کنن. میگه ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء. خدایا تو رحم میکنی، مرحمت میکنی، رحمت تو شامل میکنی به هر کس که بخواهی، به هر چیزی که بخواهی، هر گونه که بخواهی. یعنی چی؟ یعنی خدا بی نهایت اسباب نوازش دارد، اینقدر در خانه خدا وسیعه. انشاءالله تعالی مطالب راجع به دعا رو در یک بحث مستقلی هم نزدیکی های شبهای قدر انشاءالله از خود قرآن براتون خواهم گفت. اینا کلیاتیست که براتون عرض میکنم که بحث شب گذشتمون و شبهای گذشتمون ناقص نباشه. دعاها جزء ذکر است. دعاهای مفصل، دعاهای مختصر. همین دعای جوشن کبیر میدونید چه اسراری دارد؟ اسمهای خدا یه خواص عجیبی در این دعا هست، آثار عجیبی هست. یه بندهی بنشینه رو به قبله خدا را به همه اسماش بخونه. ذکرهای کوتاه از ائمه رسیده، بعضی از ذکرها کوتاه ولی بسیار پرمعناست. فرمود کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان علی المیزان، محبوبتان الی الرحمن. دو تا جمله است که بر زبان بسیار سبکه، در میزان خدا سنگینه، در نزد خدا محبوب. چیه؟ همه تون بلدی. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. فقط این ذکر با فضیلته. فقط عمده مطلب این است که این قلب با زبان اتصال پیدا کند، با حضور قلب بگید. حضور قلب کی حاصل میشه؟ در ذکر. ریشه ای مطلب، چه در نماز چه در ذکر. یه قدری در حضور قلب براتون حرف بزنم. حضور قلب یه تخیل میکنن که یه چیز خلق و ساعت، همون آن آدم حضور قلبش فراهم میشینه. ریشه ای فیض کاشانی یکی از علمای بزرگ ماست، میدونید که علامه و مرد بزرگی. ایشان یه مثالی داره، دو تا مثال زده، هیچ وقت یادم نمیره. میفرماید یه عده متوجه نیستن که مسئله حضور قلب در ذکر یا در نماز، که خود نمازم از مصادیق اعظم ذکر است، حضور قلب ریشه ایه. مثالش چیه؟ میفرماید یک نفر شیرینی خورده و در اطراف دهان او ذرات شیرینی باقی مونده، اینا را نشسته، ایستاده به نماز، مگس ها با خبر شدن، چون مگس شیرینی را دوست میداره. مگس در عربی ذباب میشه. ذباب میدونید معناش چیه؟ لغویون بر این عقیده هستند که رباب مخصف دو تا کلمه است، برای خاطر کثرت استعمال اینطور شده آب، یعنی رانده شد درگشت. مگس و هرچی برانی بدتر حریف میشه. یه آدم از کنم که خوشمشربی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم شیرینی بود. میگفت آدم مگس رو از خودش رد کنه، میره به مگس های دیگه میگه که دیوانه پیدا کردم. چند تا مگس هم با خودش میاره. زب به آبه، هرچی رانده میشه برمیگرد. جدن این طوره ها معنی لغوی چینه، زباب مخففش. این بزرگوار خلاصه شیرینی خورده و زبان و دهانشو نشسته، حالا استاده به نماز مگس ها میان. این رد میکنه، اون میگه میشینه. بعد میگه که مگس ها نذاشتن حضور قلب پیدا کنن. بهش میگن چی؟ بهش میگن آقا میخواستی دهانتو بشوری؟ بعد بایستی به نماز. مثال زده ها فیض می فرماید بعضی ها آلوده به تعلقات دنیا هستند و مگس های افکار به خاطر اون تعلقات به اینا اجازه نمیده حضور قلب داشته باشه. مثلا فرض کنید که چند تا برای خودش آلودگی درست کرده، یه چند تا مشغله، یه چند تا چیزه، حالا میخواد یه حضور قلب پیدا کنه، مگه میشه؟ توجه فرمودید؟ حالا عرض میکنم انشالله. مولوی مثل دیگر داره، مولوی مثل لطیفی داره. مولوی این افکار و هجوم افکار گوناگون را تشبیه کرده به زنبور. یه نفر رو تشبیه میکند، مثال میزنه ما رو به یه نفر که در یه برکه آب هستیم، یه هفتش ده تا زنبور کمین گرفتن که ما را نیش بزنن. زنبور گاهی با آدم سر به سر میذاره، من دیدم زنبور که برن بچه ها لونش رو خراب میکنن، نه اینا خلاصه پخش میشن، آدم های بیگناه رو هم میزنن در اثر کار اون بچه ها. عرض میکنم که این آدم میره زیر آب، این زنبورا برمیگردن میرن موقتا، از دست اینا میره زیر آب دیگه، چون که آب نمیتونن بیان. مثال خوبی زده مولوی، از آب میاد بیرون ندوباره میاد. بعد میگه که اون آدم که تو برکه، اون همه انسان ها و اون برکه هم خوابه. مادامی که خوابی، این افکار میرن دنبال کارشون، براخره را فیلن خوابیدی، خواب بیدار شدی، بسم الله الرحمن الرحیم، چک دارن یه زنبور. مثلا که ساعت 8:30 قرار برم، این دوتا زنبور، ای زنبور اومدن دوباره، چه کنیم؟ یعنی زندگی نکنیم نمیشه که. سر کار نریم، مغازه نداشته باشیم، اداره نریم، نه بابا این حرفا نیست، اینا نیست. اسلام بزرگتر از این است که افراد رو خدا نکرده بخواد بیکار بار بیاره. یه روایت براتون بگم تا بعدن بگم چیکار کنیم. روایت داریم زمان رسول خدا علیه و آله السلام، یک عده رفتن یه سفری، یه آدم خیلی مقدس و حضرت مستطابی هم تو این کاروان بود. خلاصه همش نماز مستحب میخوند، خلاصه از این کارا میکرد. رفقا یکی مثلا جلی میشه منداختی که غذاش میآورد، یکی مثلا همون وقت چایی نبوده، حالا بگم چاییش میآورد، حالا هرچی آب می آورد برش. بعد وقتی از سفر برگشتن گفتن یا رسول الله جای شما خالی، این آقا همش نماز می خون. حضرت فرمود کاراش کی می کرد؟ اینا به یک صدا گفتن کلنا یا رسول الله، هممون. حضرت فرمود کلکم خیر منه، همه تون از او بهتر. اگر چه اسلامی داریم، چه دینی داریم، یعنی چی؟ بنده نماز صد قول والله بخونم یکی دیگه جام بندازه جمع کنه، چی گفته؟ حضرت کلکم خیر من، همه تون از او بهتر. این دین دینی نیست که ما را گوشه نشین کنه، یا نه، اسلام جامعه، اما تربیت میکنه آدم رو، یک کاری میکنه که میره سر کار، نه که نمیره، مغازه هم میره، کارمند اداره هم هست، کارای، ولی اینها رو بت برای خودش قرار نمیده. اخرج حب دنیا من قلبی. عجب عجب. در همین دعای ابو حمزه ببینید میگه سیدی، نمیگه یا الله. یا الله میتونست بگه، یا رب میتونست بگه، سیدی آقای من، آقای حقیقی خداست بگه. بله آقای حقیقی خداست، منت بر ما گذاشته، به ما گفته بنده. به قول امت اون مرد عارف گفت اگر یک بار به من گویی بنده من، از عرش گذرد خنده من. قدر نمیدونیم چه. بله امیر المومنین فرمود چه کفا بی عزن ان اکون لک حبتا، در عزت من همین بس که بنده تو باشه. قریب به این نظام شد. بله سیدی آقای من، اخرج حب دنیا من قلبی، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. چی میشه اون موقع؟ شبای گذشته یه چیزی براتون گفتم، یادتون هست؟ گفتیم بعضی چیزا لازم و ملزومه، ولی در گفتار دو مطلب به ذهن میرسه. میگیم اگر خورشید طلوع کند روز موجود میشود. طلوع خورشید عین وجود روزه، فرقی با هم نداره، لازم و ملزومه. توجه کردید؟ اینجا لازم و ملزومه. اخرج حب دنیا من قلبی، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. نمیگه مغازم از دستم بگیر، نمیگه پستم از دستم بگیر، مغازم از دستم بگیر، ماشینم از دستم، نه. اینا باشن، محبت اینها را از دستم، از قلبم خارج کن. وقت لازم و ملزوم داره. پشت سرش چی؟ این جوانها امشب این قسمت دعای ابو حمزه را تحویل بگیرین، مثل این که همش یاد گرفتین. اخرج حب دنیا من قلبی، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. وجه مع بینی و بین المصطفى والخیرت من عطرته. این محبت دنیا از اینجا بره، پیغمبر آلش میان در سینه. این سینه جای بزرگیه، جای خداست، پیغمبر. بابا ما دادیم به جای چیزای دیگه. حالا بحث هشت نمیخوام بکنم، هشت در آخرت از مسلماته. گاهی به دوستان میگم که از این جمله احساس میکنم که هشت در دنیا هم میشه. این هشت آخرت رو میگه، دنیا رو میگه، در دنیا میشه. بعضیا محشورن با اهل بیت، منتها نمیان به من شما بگن که اگر میاد میگه بدون که هیچ بارش نیست. نوعن اینایی که مدن گفتن دیدم نوعن دروگو از افتر رو بدن، نمیگن اونا که دارن. یه قضیه براتون بگم از هشت با دنیا، هشت با اهل بیت در دنیا، تا بدونید که محبت دنیا بره، تعلقات بره، ذکرت هم درست میشه، کارات هم درست میشه، حضور قلب هم درست میشه، اصلا اهل بیت میان تو سینه دیگه. چی میخوایی از این بهتر؟ حضور قلب، این پدر حضور قلبه. یه قضیه براتون بگم شنیدنیه. بله اونا که نماز شبشون دیشب قضا شده و اونا که از این شب میخوان شروع کنن با هم تلاوت بفرستن. و قاسم که دیشب براتون گفتم بیایید اقلا مثل قاسم بشین یه شب نماز شب بخونیم ببینیم چی میشه. باور کن ممکنه سرنوشت عوض بشه. حالا این قضیه رو من خیلی سردسته براتون عرض میکنم. بارها گفتم که اولیاء خدا تابلو ندارن. دیشبم گفتیم دیگه، ها؟ ولی یه خدا تابلو آویزون نمی کنه که زیرش بنویسه سفارشات پذیرفته می شود. ای من چنین و چنانم. نه واقعا دم فرو می بندن. یه فارسی داریم یه عربی. در فارسی میگه هر کرا اسرار حق آموختن مه کردند و دهانش دوختند. در عربی میگه سقونی و قالو لا تغنی. میگه به من یه شرابی دادن خوردم، گفتن صداف درنه، شرفش میگه صدا نکن. سقونی و قالو لا تغنی ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی. اگه همه که دادن من خوردم گفتن صداف درنیاد، به کوه میدادن نعرش بلند میشد. انسان با دوامه، از یه جهت ضعیف، از یه جهت با دوام. بالاخره باید هم با دوام باشه دیگه. آخه این حرف از بالا آمده، برای حیوانات چی نیومده، برای ماها اومده دیگه. اگه خود دوام داشته باشیم بگیریم. علا کل حال، و حدیثم براتون خوندم که حضرت سید اوفیا امیر المؤمنین ارواح ناله الفدا فرمود که خدا دوستشو بین مردم مخفی کرده. یه وقتی یکی از همینا که بکرتن و عشی یا صبح شدتا میبینی ها همون دوست خداست، نمیدونی. شیخی بود در قوم علا ما نقل و روایتی که بر من کرد، مرد خدا گفت این یه لا امامه میبست، یه چند تا کتاب میچین. یه عاشق چیانش میگفتن، هیچ کس او را رقمی عددی نمیدونه. کتاب های مثلا یه زیارتنامه ارزم حضورتون چی؟ رساله، یه چیزایی ارزم قیمت اونجا میفروخت. گفت که یک نفر، یه رندی، رند اهل معنا ها، مثل اینکه پی بردن چیه، رفت دور برش چرخید. خلاصه اون گفت که من دیگه میخوام از قم برم، یه یادگار میخوام به تو بدم، یه انگشتر رو بگیر. یادگار بهش داده بود. حالا این مهم نیست انگشتر، میخوام تو اونجا برسیم که هشت در دنیا هم میشه. این انگشترم میگم که چاشنی باشه، یه قدری نشد پیدا کنید. آدم های عجیب یه نینا. شیخ الانم زنده کن، شیخی که انگشتر گرفته بود در قید حیاته. بله، ولی دیگه اینا راضی نیستن، خودشون نشون نمیدن. مثلا یکی بگه که آقا کجاست، ما بریم ببینیم. گاهی ما میگیم مثلا کس فلان شیخ فلان آقا، میپرسن که کجاست. خب اگه بنا بود بگم کجاست میگفتن، میگه نمیشه که. خودشون وقتی که تکلیف شرعی گردن آدم میذارن، آقا راضی نیستم، دهن آدم بسته میشه، مثلا که مسلمونی. به هر حال گفت که بگیر، حالا من میرم، ممکنه منو ندینی، یادگار باشه برات. محل شاهد سر این نیست، این بشنوید، محل شاهد رو بگم براتون. گفتم که میگه، گفتم برای چی خوبه؟ گفت کسی رو مار بزنه، عقرب بزنه، اینو نزدیک اون عضو بکنی، اون خوب میشه. سروم هم نمیخواد، آمپولم نمیخواد. مار گزیده میمیره دیگه، دواش میکنه. عقرب سیاه کسی رو بزنه، حالا میگن عقرب زرد هم میگن در یه صوری میکشه. حالا کل حال بگو قضا و قدره. گفت شما اینو گرفتیم، تازه طلبه جوان کردیم نقصدمون. بعد میگه داشتم میمدم، میگه بعد چانسی دیدیم در دکون قصابی یه دو جمع شدن، یه نفر داره نهره میکشه. چی شده؟ گفتن از اون زنبورای بزرگ، عوام مردم میگن زنبور کافر. بیچاره کافر نیست، خیلی هم مؤمن، حالا اونم میشتره مسلحه دیگه، چکار کنید؟ بله، عوام مردم زنبور کافر، زنبور گاوی، اینجوری اسم زنبور درشت خلاصه دیگه، الله نمیدونم یه هرچی شما میگه. بله، گفت یکی شکسته خاند، یکی نشسته داند، چون نیست خواجه حافظ بعضی و دار ماره. حالا هرچی، از این زنبورا که یه سرگردن از این بقیه درشتر میشن. یه نفر زده بود، آقا این صورت ورم که به چشم فرو رفته بود، من نهره میکشید. میگه ما هم تازه طلبه مقدس، گفتیم با این انگشتر برای این دادن به ما دیگه. چی شده؟ مدیم جلو یک آقا برو کنه، برای چی شده؟ تو چی کار داره، چی شده؟ این داره میمیره، حالا تو میگه چی شده؟ گفتم نه من یک کاری دارم. خلاصه انگشتر میگه نزدیک کردی، بین آرام شد، آرام شد، مردم ریختن دنبال ما. به چی کار کردی و خوب شد؟ خلاصه برادر اون شیخ الان اونم در قید حیات، میگفت که بیچاره رفت و مدرسه خان، طلبه ها در از خوش بستند. و خلاصه یه چند ساعتی گذشت و طلبه ها متفرده شدن، مردم و الا این بیچاره رو میخواستن اذیت کنن. بداخل تحت عنوان تبرک، بعضی معتقدن که آدم کسی رو تبرک کنه ریشش هم باید بکنه. علا کل حال میگه من دیدم که این انگشتر ما را علم میکنه در جامعه و من معلوم نیست ظرفیت رو داشته باشم. بعضی ها مهم نیست، بزرگن که هیچ طورشون نمیشه. عاشق خطبی اصفهانی، هزار نفر شفا بده، هزار نفر بیان بگن آه تو ملائکه‌ای، اصلا تو پیغمبری، یا خدا نشهده نعوذ بالله ناسزا بگن، برش تحق نمی کنه. رسیده به جایی که دیگه آرام گرفته. اون خطبه را خوندن براتون که آقا امیرالمومنین فرمود به تدافعت کل ابواب. ببین ابواب، تدافعت کل ابواب، این در انداختت اون در، به اون در، اون انداخته به این در، تمام این در را دیده، اینقدر ترد شده این در، اون بر آخر رسیده به کجا؟ و تدافعت کل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. به دار اقامت که برسد طورش نمیشه که. اینا که ناپخته هم بیچاره هنوز در بدرن تو راهن، اینا یه بارکلا به اینا بگی همه چیز فراموش میکنن. بله، میگه گفتم من که نمیدونم این ظرفیت دارم یا نه. میگه انگشته رو نگه داشتم، یه سید عظیمی از رودخونه قم رد میشد، انداختم تو رودخونه. بله تمام شد دیگه. یعنی یه وقتایی هست که اینطوریه دیگه، باید نفس رو ناامید کرد. البته اونا میتونن ها، تو نفس رو ناامید نباید بکنی. حالا وظیفه ها فرق میکنه. به هر حال این گذشت. میگه این شیخ رفت، رفت مشهد، حشر با اهل بیت، حضور قلب، قطع تعلق. ببین ترا خدا، من که نیستم حضرت سجاد، اخرج حب دنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفى و الخیرت من اطرته. در اونجا میخوای با پیغمبر آلش بنشینی، باید از اینجا تهیه تدارک بشه، از اینجا شروع میشه. جهنمیام از اینجا مبتلا میشن. مگه قرآن نخوندی؟ و این جهنمه ها لمحیطتون بالکافرین، جهنم به کافرین احاطه داره. اونجا اینجا متوجه نیست، اونجا متوجه. جهنم هم از همین حالا شروع میشه. رفت مشهد. حالا قضیه عمده این انگشتر گفتم که این شیخ یه قدری بشناسید. حالا شیخ گمنام، کسی او را رقمی حساب نمی کنه. گفت یه سیدی بود در سن جوانی مجتهد شده بود. خیلی حرفه آدم در سن جوانی مجتهد بشه، خدا انشالله بر علو درجاتش بیست. زید امام آیت الله عظمه گلپایگانی، بزرگان نوعا نه در جوانی مجتهد شدن. ابن عباس فرموده ما اوتی عالم علما الا و هو شاب، گفته دانشمند دانشمند نشده مگر در جوانی. بله بالاخره میگن ما من امن الله وقت خود، یه وقتی در پیری هم کسی به جایی میرسه. ولی اونا استثناءات، گفت از نادر کل معدوم. شما جوان ها الان بهاره، همه کار میتونیم بکنیم، همه کاره میتونیم بشیم. انشالله خدا شما را از جوانیتون بهرمند کنه. این دعا را در حق خودتونم بکنم. مثل من نشین. یه دفعه احساس کردم که آفتاب عمر بر لب بامه. حالا بیام جون بکنم، استقبال کنم، چه بکنم، چی بشه آخرش نمیدونم. بالاخره در جوانی مجتهد شده بود. خیلی خوب. ان الانسان لیطغى ار رآه استغنى. هم غنای مالی تکبر میار آقا، ها؟ هم غنای علمی. مرحوم آقای طباطبایی خداوند تواضع بود. پدرم از اولیاء خدا بود قدس الله سره. پدرم خیلی با او همسر همسر بود. یه روز به من گفت، گفت این طباطبایی اگر وزنه ای از تقوا نمی داشت نمی شد باش حرف بزنی، همه علما را این مرد داشت، این همه علما را این مرد داشت. این هانری کوربین رجلی بود در فرانسه، استاد دانشگاه سوربن بود، ولی باور کنید مثل موش میمد مینشست پیش آقای طباطبایی، مثل بچه مطلب میپرسید، یادداشت میکرد، میرفت در فرانسه پوز میداد، میگفت من رفتم خدمت آقای طباطبایی رسیدم. ما که قدر خودمون رو نمیدونیم که، باید دیگران هو کنن و بشناسن. آمریکایی‌ها باید بیان برای بوالسینا هزاره بگیرن، نمی فرانسوی برای ملا صدرا 400 سال بگیرن. خودمون نمیدونیم چه داریم، نمیدونیم، غافلیم. این حرفی که آقای طباطبایی فرمود، فرمود دانشمندان ما را هم حتی باید غربی ها هو کنن ما بشناسیم، خودمون نمیشناسیم. باید هزاره بگیره، اون یکی کتابشو چاپ کنه، آی دانشگاه مکیل بیاد همچون بکنه، ما یه برای متوجهش میگه ملا صدرایی هم در دنیا هست. بله، علی کل حال این سید در جوانی مجتهد شده بود. اون سیدم چون شما هم نمیشناسین، اما مشهوری نبود، مرجع نبود، ولی خب به اجتهاد رسیده بود. و چون تربیت صحیح مثل این که خیلی نبوده، استاد خیلی بله استاد عارفی، استاد ظریفی مثل این که نداشته، یک قدری متکبر بود این سید، با تکبر برخورد میکرد. به صدای درشتی هم داشت، در عکس بنده که صدام ضعیفه، ارزم حضورتون که هر کجا حرف بزنم هی میام بلنگو را دستکاری میکنم، غیر از مهدیه که الحمدلله دستکار صوتیش خوبه. حالا خدا وکیل صدام به همه میرسه؟ خب الحمدلله. بله خلاصه صدای خیلی درشت و اخلاق درشت. نمیدونم خدا هم میدونه چه خیری کرده بود، شاید اینطور باشه. بعضی یه خیری میکنن، اهل بیت میان گوششونه میگیرن، یه نیم دور میچرخن میچرخونن، یه خیری داره بالاخره. بله شما در تاریخ خوندید که امام حسین عمر بن سعد نصیحت کرده باشه، شمر نصیحت کرده باشه، توی اینا دست بشه رو هر میگه سکلت که اموک، مادرت به عضایت به توقعه نشینه، تو دیگه چرا؟ اونم چشم هی امت نزدیک آمد نزدیک، یه دفعه رها کردم اشیزو، افتاد به پاهای آقا. خدا رحمت کنه اون مرد بزرگو، یه وقت به من گفت هر رو دیدی الان مشتهدین صاحب رساله میرن سر قبلش خم میشن، میگن بعدی انت و امی، پدر مادر مفت قربان تو باشه. خلاصه حالا چه خیری بود؟ گوشه گرفتن یه مختصر پیچوندن، گفته بود سید که 5 مشکل قلبی پیدا کرده و حق امام زمان انشالله من و تو پیدا نکنیم. یه مشکلات قلبی هست که آدم نمیفهمه چه بکنه، به سرت نیمده انشالله نیاد بسرده. الان اگر سر کسی بیاد وای به حالش. گفت که رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. دیگه دادرست در معارف کم داریم آقا، مردم رفتن دیگه، نه که نداریم، کم داریم. آجا حسین فاطمی بود، حافظ حسین قاضی بود، یه وقتی چه کسانی ما دیدیم، چه کسانی دیدیم. بله علی کل حال حیف باشه که من آدم نشدم، اینا را دیدم آدم نشدم. بالاخره سید پاشد رفت مشهد، قبل از اون متکبر درشت کسی را تحویل نمی گرفت. تو بریم مشهد دست به دامن آقا حضرت رضا سلام الله علیه بشین، حضرت دریافت حضرت رضا، انشالله مشهد میرین حواستتون جمع باشه، امام رؤوف جان ما را قربانش. انقدر دست خالی ها رفتن دست پر برگشتن. بله گفت سید رفت شفا بگیره، اتفاقا این شیخ میشناخم، این شیخ هیچ کسی رو نمیشناخت، یه لعن مامو دوتا کتاب و هم قضیه صاحب اون انگشتر. حالا این هر کس میرسه حضرت آیت الله، ارادت اخلاص، این آمده بگی سید جان احوالت چطوره؟ خیلی ساده. گفت هیچ، خوب نیستم. ما چیه؟ خلاصه خیلی با سید برد، سید گفت بله مشکل داریم، 5 تا مشکل داریم. اومدم از آقا شفا بگیرم، حالا دیگه مرتر شده ها، دیگه صحبه را باز کرد. گفت بریم حجره من یه چای بخور، حالا داره سید یواشاش نرم میکنه، بریم یه چای بخور بعد برو حرم، دیر نمیشه. به سید میگه راضی کردیم بردیم. خدا رحمت کنه سید، منم دیده بودم، منم دیده بودم، آخر عمرش دیدم. گفت یه چایی به سید داد، سید خورد و گفت عجب چایی خوبی بود، یکی دیگه بده، یکی دیگه بده، یعنی دیگه بیشتر رفیق شدیم دیگه، نمیخوام بشینم معناش اینه دیگه. بله چای دوم رو هم خورد و گفت خب حالا سید بگو ببینیم چی قضیه. گفت بابا گفتم که 5 تا مشکله. گفت حالا اگر ما بگیریم از آقا از همینجا تو قبول داری؟ عجب این شیخه که میگه عمری من به شیطنو نکردم، حالا میگه من از آقا از همینجا بگیرم قبول داری؟ گفت بابا بگیر، اگر چه کاری بکنی خیلی ممنونتم. گفت من میگیرم تا بعدم برو آقا را فقط زیارت کن، تشکر کن برو. اینجا گفت هر کار میکنی بکن. میگه شیخ بلند شد، این پنج انگشت گذاشت رو سینه سید، رو به حرم گفت یا ابوالحسن یا علی ابن مطرف. سید گفته بود ها تمام این پنج عقده یک دفعه ناپدید شد، تمام شد، مسئله تمام شد. بله ببین برادر من، عزیز من، خدا شاهده، من نمیگم، خودت هم میدونی، مقصود این نیست که خدا نکرده دور از جون بریم دراز بکشیم بمیریم. مقصود این است که این حالت که ماها داریم، هر کس یه بطی داره. بالاخره منم این کتاب خطی ها، یه تفش ده تا کتاب خطی داره، مقیش چاپیه، یه چاپی، اینم بط منه. یه وقتی با منزول عوض میکردیم، عرض کنم که کتابا رو من آوردم ریختم تو حیات، یعنی کارگر آوردم ریختم. عرض کنم حضورتون که من دیدم که بارون میاد، آفتاب میاد، آقا یواش یواش دیدم مثل اینکه میخوام بمیرم. باور کن یه حالتی پیدا شد بابا، چندین سال من این را با یه زحمت تهیه کردم، حالا بعد خدا مرحمت کرد یه جوری دیگه شد. فهمیدم که بله بالاخره ما هم بس داریم. شما چطور حاله؟ دیدم یواش یواش هم بمیرم اصلا. این نسخه نمیرم فلانه، بله دیدم کتاب بازیه دیگه، دیدم یه نوعه، او یکی یه جور دیگه، او یکی یه جور دیگه، یه تعلقاتی درست میشه، یه چوری بشه که اینا از چشمون بیفته. به عنوان ابزار وسیله نگاه بکنیم. ببین اخرج حب دنیا من قلبی. مکه میری چیکار میکنی؟ تو هتل نمیری؟ بالاخره یه خونه میگیرم برای آدم، چیکار میکنی تو اون اتاق؟ عاشق اون اتاق میشی؟ نه بابا، اونجا سرپناه میگیری، میخوابی، به این فکر دیگه صبح بری قبرستان دقی، صبح بری زیارت پیغمبر اکرم، اگه مکه باشی بری طواف. این مسئله اینه که امیرالمومنین فرمود که از دنیا خلقت لغیرها، دنیا برای غیر خودش آفریده شده، و ما خلقت لنفسها، دنیا برای خودش آفریده نشده، ما دنیا را برای خودش گرفتیم. و این مشکلات درست میشه، اون موقع قلب پر میشه، دیگه جایی برای ذکر نمونده. ذکرم که بگی حضور قلبی نخواهد بود. اما تعلقات کم بشه، تعلقات کم بشه، آدم شخصیت پیدا میکنه. عجب، یه روایت براتون بگم. اونا که خسته شدن و اونا که نشدن با هم تلاوت بفرستن. یه مسئله به ذهنم رسید، بذارید بگم، مسئله زنگ تفریح بشه براتون، حدیث بعدم بگم. عرض می‌کنم که در نجف شاعری بوده به نام سید جعفر هلی، خیلی شاعر زبردست. میگن در زمان او دو تا مرجع تقلید بوده، یکی اسمش سید محمد قزوینی بوده، یکی سید محمد طباطبایی. اسم هر دوتاشون سید محمد بوده. خلاصه ایشون میشینه می‌بینه یه مش از مقلدین اون نشستن، یه مشتم از مقلده این یکی نشستن. خلاصه به سید میگن که بگو بینیم اینا کدومشون بالاتر هست. سید محمد قزوینی، اینم محمد، اونم محمد، یا طباطبایی. ببینی چی بگه آخه، بگه اون بالاتر، مریدای این بدشون میاد، یا بگه این بالاتر، اونا بدشون میاد. هل بداهای شعری گفت، گفت که شتان بین محمد و محمد، میگه فاصله بین این دوتا محمد خیلیه، حالا این عربا منتظرن که بگه کدومش بالاتره. گفت زا طباطبایی و زا قزوینی، اون طباطبایی، اینم قزوینی. خب مشکل که حل نشد، که اینو ما میدونستیم خودمون. بعد در بیت بعدی خیلی دیگه زیرکی به کار داده که جعفر عجیب بوده. دیوانش نزد من هست، اسم دیوانش فتج اون بلابل، یعنی آواز بلبلها به قدر زیبات اشعارش. تجع البلابل او سحر بابل، 80-90 سال پیش در سیدای لبنان چاپ شده. بله گفت شتان بین محمد و محمد، ذات طباعی و ذات قزوینی، و اینی عرف المهذب من هما، من میدونم کدومشون بالاتره. بالله لا تسأل عن التعیین، گفت را خدا نپرسید دیگه، من نمیگم. و اینی اعرف المهذب من هما، بالله لا تسأل عن التعیین. همه شما هم همینطور دیگه، حالا ما نمیدونیم را بداخره سلامات هرچی بود بود، ولی سلامتی رهبر من حضرت آیت الله خامنه ای سلامت بود. بله. گفتیم که این دنیا بت نشه برات، آدم شخصیت پیدا میکنه، حضور قلبم تأمین میشه، ذکرم تأمین میشه، حشر با اهل بیتم همه درست میشه. روایت این است، امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید که کان لی فی ما مضا اخن فی الله. عجب آقا یه نفر رو امیر المومنین تعریف کنه، ستایش کنه، خیلی شخصیت پیدا میکنه. حضرت می‌فرماید که من در گذشته برادر دینی و خدایی داشتم. مفسرین خیلی شراح نهج البلاغه خیلی بالا پایین زدن که بفهمن این چی نفهمیدن. گفتن رسول الله رو میگه دیدن نه، بعض جمله ها هست که به پیغمبر نمیاد. بعضی گفتن مقصود ابوذر دیدن به اونم نمیاد، آخر نفهمیدن چی. حضرت نگفته کان لی فی ما مضا اخنت الله، من در گذشته برادر خدایی و دینی داشتم. و کان یعظمه فی عینی، این جمله رو به خاطر بسپارید، کاری کرده که امیرالمومنین مدحش میکنه. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، میگه چون دنیا در نظر او کوچک بود، او در نظر من بزرگ بود. آدم شخصیت پیدا میکنه، امیرالمومنین آدم رو تحویل میگیره، ملائکه تحویل میگیرن. داره کار ترجیحات عیب نداره، برو انشالله موفق باشی، بس درست نکن، تعلقات کم بشه. ای وای ای خدا، خدا به خدا سفره بزرگی گسترده، اما ما غافلیم، تعلقات نمیذاره. همین ذکرا سفره، سفره بزرگیه. بله انشاءالله تعالی در مبحث آینده بقیه مباحث مربوط به علل هدایت خاصه رو عرض میکنم. تا اینجا جنبندی میکنیم که ذکر است و ذکرم باید با حضور باشه، منتها یه چیزایی هست در ذکر با حضور، بی تعارف بگن دیگه اونها بحثی مندری نیست، بحث عرض میشه، کار به چیزای دیگه میرسه. پناه بر خدا، اون مقدار که لازم میدونم انشالله عرض کردم. امشب شب رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه. آقایون، آدم باید حق شناس باشد، قدر شناس باشد. روایت دیدم که روز قیامت یه عده رو در محشر به عنوان بندگان ناشکر مشخص می کنن. دقت کنید در این حدیث، اون میگه خدایا تو هر نعمتی به من میدادی من پشت سرش میگفتم الحمدلله، الهی شکر، من کی ناشکر بودم. خدا میفرمد بله اونا را میشنیدم، میدونم، بله سر سفره میگفتی الهی شکر الحمدلله، یه نعمتی میرسید میگفت الحمدلله. خدا میفرمد ما برای این به تو ناشکر میگیم که ما در دنیا بندگانی داشتیم، بعض نعمت ها به وسیله اونها به تو میرسیده، تو از اونها تشکر نمیکردی. عجب، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خدا داده ها، ولی میگه از دست این بندم رسیده، اگر به این نگه دست درد نکنه از منم تشکر نکردی. عجیبه، صد تا شکران لله هم بگی بازم نمیشه. آدم باید حق شناس باشه، قدر شناس باشه. حالا شما عزیزان میدونید که ما در اثر خدمات و قدمهای راسخ چند نفر در صدر اسلام مسلمان شدیم و اسلام پیش رفته. یکی از اون شخصیت ها وجود نازنین بانوی بزرگ خدیجه کبرا سلام الله علیه. چقدر درود و تحییت باید برش بفرستیم. الان هدیه ای نداریم جز این که برای روح محمد مطهرش که صلوات بزنیم. چقدر این خانم بزرگوار بود، چقدر فداکاری کرد، ولی لیاقت ها بی حساب بی کتاب نیست. آقا این خانم چقدر لیاقت داشت که توانسته مادر حضرت زهرا بشه. خیلی حرفه. چهار بانوی بزرگ دارد بهش، یکی از اونها حضرت خدیجه سلام الله علیها. این خانم چقدر لیاقت داشته که خدا این رو مادر 11 امام قرار داد. بعضن در بعض خانواده ها اتفاق بیفته سن خانم از آقای که 2 سال یا چند سال بیشتر میشه، دیده شده، منم دیدم میدم. این هیچ نقصی نیست، هیچ نقصی. اگر یه آدمی پیدا بشه سن اون خانم را مطرح کنه یا اون آقا را سرزنش کنه که چرا رفتی او را گرفتی، اینا از جهل است و اینا از دور افتادن از فرهنگ اسلام است. حضرت خدیجه خانم اشرف خلق روی زمین بود، یعنی همسر بهتر مرد عالم بود. سن مبارکش از پیغمبر چند سال بیشتر. اگه این کار بد بود پیغمبر نمی‌کرد این کار. در نظر داشته باشین در بعض خانواده ها بی خودی بعض حرفا مطرح میشه، بی جهت دلها شکسته میشه. بابا اینا را رها کنید، یه قدر یادم باید حریت داشته باشه، به فرهنگ اسلام نزدیک بشه. بله ممکنه یه خانم لایقی باشه، از ما بزرگتر باشه، خب بشه کوچیکتر باشه، نه کوچیکتری ملاکی نه بزرگتری ملاکی، اشکال نداره. بله علی کل حال این خانم بسیار بزرگوار بود، خدا اینقدر بهش لیاقت داد و امشب شب رحلت این بزرگوار. آقا 2 نفر که از دنیا رفتن راستی دل پیغمبر اکرم سوخت، یکی ابو طالب سلام الله علیه. حضرت اون سالی که او وفات کرد اسمش گذاشت عام الحزن، یعنی سال قصه، سال اندوه. عجب برای حضرت خدیجه هم خیلی پیغمبر ناراحت. این بانوی بزرگ با دل شکسته از دنیا رفت، میگه چه آزارهایی میرسونه، عمرش وفا نکرد که بمونه. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اون زمان را ببینه. و فاطمه زهرا را به یادگار گذاشت و از دنیا رفت سلام الله علیها و صلوات الله علیها. حالا بیاییم بریم در خانه حضرت صدیقه کبرا تسلیت به او بگیم، بگیم خانم آمدیم تسلیت بگیم، شما مادر را اینطور از دست دادید، پیغمبر هم که پدر بزرگوارتون بود او را هم از دست دادید، خیلی بیقرار شدید. وقتی پیغمبر در حال احتضار بود حضرت زهرا عشق میرید، خیلی سخت بود براش، خیلی سخت. حضرت فرمود دخترم بیا نزدیک، آهسته بهش مطلبی فرمود، وسط گریه خندید. بعدن زنان پیغمبر پرسیدن که دختر پیغمبر چی گفت پدر بزرگوارت به تو؟ گفت به من فرمود تو اول کسی هستی از اهل من که پیش من میایی. زهره برای این خندید سلام الله. دختره با مادرشون معمولا مانوس میشن، حتی میخوان منزل تهیه کنن سعی میکنن در نزدیکی مادر باشه، برن بیان، یه نوع نیاز به مادر هست، حتی بعد از شوهر کردن، حتی بعد از اینکه روی پای خودش قرار میگیره، مادر چند تا بچه میشه، نوعی نیاز باقی میمونه. اما جان ما به قربان صدیقه کبرا که وقتی آمد به خانه همسر رفت، دارای بچه هایی شد، بعدم پدرش از دست داد. یه وقتا فکر کردم که روایات نشون میده خانم بعد از رحلت رسول خدا کنار قبر پدر بزرگوار میره، اونجا میشه گریه میشه. چند تا علت به ذهن قاصرم رسید، یکی این است که خب قبر اشرف کائنات بود، قبر سید کائنات، سید خلق، و این یه عطری در این قبر بود، نه که شعار باشد، یه عطری هست که نامحرم است این عطر بر مشامها الا خیلی نادر که تقلیش مفسره. یه مشت از این خاک بر می داشت به مشام نزدیک می کرد، می گفت مازا علا من شم تربت احمدن الا یشم مد الزمان غوالیا. ای پدر چه سری در این عطر تو هست، این خاک چه عطری دارد، آدم استشمام می کنه اصلا دیگه دلش نمی خواد در تمام عمرش عطر دیگری رو استشمام بکنه. متقابلا خود صدیقه طاهره سلام الله علیها عطری داشت که فقط به پیغمبر محرم بود. فرمود یا سلمان کنتو اذا اشتقتو الى رائحت الجنه شممت رائحت ابنتی فاطمه. پیغمبر اشرف خلقه، چیزی از او دلبری نمی کنه. اگر چیزی از او دلبری کرد بدون که اون چیه. میگه سلمان گاهی مشتاق عطر بهشت میشدم. ببین چی که پیغمبر مشتاق خودم را چطور دلداری میدادم؟ میگه میرفتم عطر دخترم فاطمه را از چشمام میدادم. متقابل. بله، یکی این که اونجا رفتن خب به عنوان یکی از متبرکترین مکانها کنار قبر سید انبیا. علت دیگر به ذهنم رسید جانم به قربان زهرا، برای اینکه مادر نداشته کجا بره؟ دختر در مصیبت میره پیش مادر. ماذا علی من شم تربت احمد الله یشم مد الزمان غوالی. این عرض ادبه. بعد درد دلها شروع میشد. قل المغیب تحت اصباغ السرا ان کنت تسمع صرختی و ندائی. بگید به این پدر من، به این سید انبیا که زیر خاک خوابیده، من نقل به معنا میکنم، بشنو ناله زهرا را. چی شده به زهرا؟ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. ای پدر، اینقدر مصیبت ها پس از تو به من رسید که اگر اون مصیبت ها را بین شبهای تار تقسیم می کردن، روزهای روشن تقسیم می کردن، همه مبدل به شبهای تار می شدن. چقدر عظمت بود، چقدر جلال بود. در مانند این شب خانم داغ داره، مادر بزرگوار را از دست داده. من مصیبت مکشوف هیچ وقت نمیخونم، نمیتونم بخونم. اما از بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها اجازه میگیرم یه چیزی عرض بکنم. میگم خانم، شما با رحلتتون پیغمبر اکرم رو داغدار کردید، قصه‌دار کردید، مسلمین را قصه‌دار کردید، اصلا در وقت قربت پیغمبرم از دنیا رفتید. اما با اجازه شما بانوی بزرگ اسلام در بسته یه جمله میگم، دلم نمیاد واضح بگم، اما میگم در رحلت شما با همه حزن و اندوه دختر دیگر به در و دیوار نگاه نکرد، اما در رحلت دختر بچه ها به اون در نگاه میکردن، عشق می ریختن، داغها تجدید می شد.